بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در متجری و تجری بود. گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که آیا تجری و اون فعل متجرا به قبیح هست یا قبیح نیست. ما ها قائل به قبح عقلی شدیم. مقام دوم این بود که آیا اون فعل متجرا به شرعاً حرام است یا حرام نیست. ماها قائل به عدم حرمت شدیم. گفتیم فعل متجرا به شرعاً حرام نیست. شرب مایی که انجام میدیم و قطع داریم که این خمر است، این شرب مصداق حرام نیست، از افراد حرام نیست. مقام سوم بحث امروز ماست. المقام الثالث فی استحقاق المتجری للعقوبت. آیا شخص متجری مستحق عقوبت هست یا مستحق عقوبت نیست؟ یعنی در روز قیامت عقوبت شخص متجری از ناحیه خداوند، این عقوبتش عقلاً قبیح هست یا قبیح نیست؟ اگر قبیح نیست، یعنی استحقاق عقوبت داره. اگر قبیح باشه، یعنی استحقاق عقوبت نداره. خب معلومه هر کسی که قائل باشه که تجری حرمت شرعی داره، فعلش میشه معصیت و استحقاق عقوبت داره. اما کسانی که گفته بودن تجری قبیحه و بعضی ها گفته بودن تجری قبیح نیست، اما این دو گروه هیچ ملازمه ای بین اون مقام اول و مقام سوم نبوده. بعضی در اونجا قبحی شدن اما عدم استحقاقی در اینجا شدن، و بالعکس بعضی ها گفتن که خدمت شما عرض کنم که قبیح نیست اما استحقاق عقوبتی شدن. خب این مسئله را با توجه به مختار خود ما فقط بیان میکنیم که آیا در نظر ما مستحق عقوبت هست یا نیست. ما ها قائل هستیم که متجری مستحق عقوبت هست عقلا، یعنی عقوبت شخص متجری در قیامت عقلا قبیح نیست. وجه ذالک، بیان ذالک، چرا قبیح نیست؟ چرا میگیم متجری مستحق عقوبته؟ برای اینکه توضیح بدیم برمیگردیم به معصیت. خب در این اشکالی نیست و اختلافی نیست که شخص عاصی مستحق عقوبته، یعنی عقوبت فرد عاصی در قیامت قبیح نیست. سوال میشه که چرا عاصی مستحق عقوبته؟ یعنی این معصیت چه خصوصیتی داره که عاصی را مستحق عقوبت کرده و گفتیم عقوبت شخص عاصی قبیح نیست؟ یه نکته را باید توجه داشته باشید که در معصیت خداوندی، این قبلا گفتیم، خداوند ذره ای نفع را از دست نمیده. خداوند ذره ای متضرر نمیشه. خداوند ذره ای ناراحت نمیشه. خداوند ذره ای متأثر نمیشه. در اغراض الهی ذره ای تغییر پیدا نمیشه. یعنی خداوند عالم در این معصیت نه نفعی را از دست میده، نه ضرری را به دست میاره، نه تأثری، نه تأسفی، نه ناراحتی. در خداوند ذره ای و نوک سوزن معصیت عبد اثر نداره. نه تنها معصیت عبد، معصیت همه عباد اثری نداره. پس چرا معصیت قبیحه؟ این چه معصیتی که قبیحه؟ خداوند متضرر نمیشه. مثل معصیت موالی عرفیه نیستش که مولای عرفی یا متضرر میشه یا نفعی را از دست میده یا ناراحت میشه یا متأثر میشه. خداوند عالم در مقابل معصیت ذره ای ولو به اقل ذره، نه نفعی را از دست میده، نه ضرری متوجهش میشه، نه ناراحت میشه، نه متأثر میشه، هیچ تغییری نسبت به او پیدا نمیشه. یعنی نسبت به حال خداوند معصیت و اطاعت علی حد سواء. نه از اطاعت خوشحال میشه، نه از معصیت ناراحت میشه، نه ذره ای منتفع میشه، نه ذره ای متضرر میشه. با این وجود چرا معصیت قبیحه؟ فقط یه نکته بیشتر نداره، و اون حد که حرمت چیه؟ مولا هستش. فقط به خاطر اینکه حد که حرمت مولا هستش، این مستحق عقوبته. یعنی عقوبت مولا نسبت به حتی در نظر عقل قبیح نیست. اگر مولایی عبد به اون جهت حدش او رو عقوبت کنه قبیح نیست. فقط و فقط همین یک حیثه، فقط بیش از یک کلمه بیشتر نیست. حد که حرمت مولا، حد که حرمت خداوندی است. خب چون بررسی میکنیم اینه که در میابیم، اینا عقل ما در میابه دیگه. چرا معصیت را که قبول کردیم به اصطلاح مستحق موجب استحقاق و عقوبته، چه حیثیتی، چه خصوصیتی در این معصیت افتاده که عاصی را مستحق عقوبت کرده و عقوبت شخص عاصی عقلا چیه؟ قبیح نیست. یعنی نمیگه مستحقه، پس از کجا میگه مستحقه؟ علکی میگه؟ نمیشه، عقل نمیشه بدونه، عقل نیست تو بگه فرض کردیم میگه مستحقه، اونم مفروغان عقل گرفته. فقط یه حیث آقا در معصیت افتاده و اون حد که حرمت مولا، و به همین جهته که معصیت قبیحه و به همین جهته که عاصی مستحق عقوبته. مفسده مربوط به خداوند نیست، اون رفتی به عقل داره. من اگه یک کاری کردم که مفسدش به من رسید، شما حق دارید که منو مؤاخذه کنید؟ نه، فرض اینه که برای شما هیچ ضرری نداشته. من فرض کنید مثلا محکم زدم تو گوش خودم، بعد اگه تو گوش شما بزنم حق دارید که برگردید. اما نمیتونید اگه من زدم تو گوش خودم یه طرف، اون طرف دومش هم شما بیاید بزنید بگین چرا زدید تو گوش خود، پس این طرفش هم من میزنم. اونا بحث دیگره، فعلا مجازات بحثمونه. مجازات خداوندی. پس معصیت چرا قبیحه؟ فقط یک کلمه تو معصیت افتاده و اون حد که حرمت مولا. حال کار نمیده در خداوندیم فعلا بحثمون. در موالی و عرفیه دو جهت هست، هم حد که هست هم تضرر هست. اما در ناحیه خداوند تضرری نیست، انتفاع نفعی نیست، تأثری نیست، تعلمی نیست. در پیش خداوند به معنای دقیق دقیق کلمه اطاعت عب و معصیتش علی حد سواه. علی حد سواه به این معناست که نید به لحاظ تأثیر گذاشتن در خدا، نه اینکه مطیع و عاصی یکسان است. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما در تأثیر خداوند، در تضرر خداوند، در نفی نفع از خداوند هیچ فرق نمی کنه. خداوند از اطاعت عبد به ذره ای منتفع نمیشه و از معصیت عبد ذره ای هم متضرر نمیشه، ذره ای خوشحال نمیشه از اطاعت. هیچ انبساطی، هیچ فرحی، هیچ خوشحالی در خداوند پیدا نمیشه. اما از معصیت هم ذره ای متأثر، ناراحت، عصبانی، هر چی که شما فکر کنید اصلا پیدا نمیشه. حالا اینا دیگه جزء مسلمات بین فقها دیگه، اینا چه تردید نیست دیگه.
که طرف یا ضرر بهش برسه یا متعلم بشه یا متأثر بشه، پس چه موقع حد
میشه؟ حالا فرض کنید یه عارفی هستش که شما بهش فحش هم بدید اصلا برش مهم نیست، خب حد نیست به عارف جلیل القدری فحش بدی؟ اما فت نیست، معلوم که حد که حد که شاخ دوم نداره. این عرفن، این اهانت بونه. شما مثلا تو گوش یک عارفی بزنید، این عارف اصلا در این مقامی قرار داره تو گوشش بزنیم. هیچ گفت که خداوند ملائکه ای داره که اینها مشغول به عبادتن، چنان مشغول به عبادتن که از خلقت عالم بی اطلاع هم. تا الان هم مطلع نشدن که در جهان چیه، عالمی هست، خلقتی هست، طبیعتی هست، زمینی هست. چنان در عبادت او مشغولن که اصلا مطلع نشدن که خداوند مخلوقی اصلا داره. حالا جناب عارف ما هم از همین قبیله، چنان اشتغال داره به ذکر خدا، چنان مشغول به ذکر خدا هستش و توجه که اصلا این چیزا اصلا متوجه شد نشه. حالا زنگ تو گوشش خب معلوم اهانت دیگه، توهینش کردیم. نه اصلا ناراحت هم نمیشه، در یه مقامی قرار گرفته که اصلا ناراحت هم نمیشه. تصورش که مشکل نیست، وجودش مشکله، اما طرزش که مشکل نیست. بله؟
عقل اینا رو به صورت قطعی درک میکنه.
حالا چون مفروغان ان بوده دوتا مسئله، اصل حسن و قبح و حسن اطاعت مفروغان ان بوده و قبح معصیت مفروغان ان بوده. نه تکلیف یه بحث، عقوبت یه بحث، استحقاق یه بحث. مولویت دائر مدار استحقاق، نه دائر مدار وجود عقوبت. میتونه خداوند در روز قیامت اصلا در جهنم رو ببنده، اما الان بحث هم در استحقاق فقط. ما اصلا تو این بحث نمیگیم که متجری تو جهنم یا تو بهش، بحثمون در اینه که متجری استحقاق جهنم رو داره یا نداره. شاید هم روز قیامت دیدین خداوند در رحمت خودش چیه، در جهنم رو بس، هیچ کی اصلا راه ندادن تو جهنم. خب بله، حد یکی از عناوین قویه است. حد که مولا مثل فرض کنید رد امانت چطور حسنه، خیانت در امانت چطور قبیحه، حد که مولا هم یکی از عناوین قبیحه است. یعنی از عناوین ذاتیه مثل ظلم نیست، مثل خیانت در امانت. چون ذاتی دوتا معنا داره، ذاتی از قبیل خیانت در امانت، نه از قبیل ظلمه. چرا بر میگرده به ظلم، اما ذاتیه به معنای ظلم نیست، بلکه خیانت. خیانت هم بر میگرده به ظلم. خدمت شما عرض کنم که پس تمام آقا، تمام نکته قبح معصیت حدکه و تمام استحقاق و عقوبت به خاطر حدکه. حالا سوال میکنیم از شما، شما میگید تجری حدکه هست یا نیست؟ اگر بگید حدکه نیست، این برمیگرده به بحث در مقام اول. در مقام اول فارغ شدیم از اینکه حدکه هست و حدکه هم قبیح. پس اگر بگین حدک نیست، پس اختلاف شما با ما میشه چی؟ توی مقام اول. اگر بگید حدک هست که بایدم بگین، یا حالا باید قبول کنید یا تسلم کنید، چون رسیدیم به مقام سوم. اگر بگید حدک و بایدم بگید حدک، خب معلومه پس این تجری قبیحه و فرض کردیم که حدتاک چیه؟ استحقاق و عقوبتش به جهت حدک، نه به جهت معصیه. پس این حتی که مستحق عقوبت است در قیامت. یعنی اگر مقدمه اول رو بپذیرین، هیچ جای بحثی در به اون بیانی که گفتیم، هیچ جای بحثی برای مقام سوم دیگه نباید بذارید. که تجری حد که حد قبیح و حتی مستحق چیه؟ عقوبت. عیناً طابقا نعل به نعل، هر چی که در معصیت میگید به عینهی در چیه؟ در تجری گفته میشه. نظام ها از کسانی هستیم که قائل شدیم که تجری مستحق چیه؟ عقوبت. مثلا فقها احتیاط واجب زیاد دارن، مثلا میگن علل احوت حلق لحیه حرامه. خب طرف مثلا از آقای زید تقلید میکنه که میگه علل احوت حرامه، احتیاط واجب معناش میدونی اینه که فتوا نمیده. وقتی که فتوا نداد یک فقیه، وظیفه عامی چیه؟ در اون مسئله یا باید احتیاط کنه یا باید رجوع کنه به مرجعی و مجتهدی که فتوا میده که چیه جائزه. حالا این آقا حلق لحیه کرده، به مرجع دیگه رجوع نکرده یا اصلا مرجعی هم پیدا نکرده که فتوا به جواز بده و فی علم الله هم چیه جائزه، این شخص در روز قیامت مستحق چیه؟ عقوبته. با اینکه حلق لحیه ای که میکرد جائز بود، این خلاف شرع نبود، حرام نبود، اما این میشه مصداق تجری. همه مواردی که این باشه، مثلا نمیدونه روز جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، پیش خودش فکر میکنه میگه نماز جمعه که خیلی راحت تر از نماز ظهر، نماز ظهر خیلی راحت تر از نماز جمعه است، میگه چون راحت تر نماز ظهر میخونم. و فی علم الله هم فرض کنیم چی واجبه؟ نماز ظهر واجبه. این شخص در روز قیامت مستحق چیه؟ عقوبته. چرا؟ چون به جهتی که تجری کرده، ولو مخالفت نکرده ها، باید احتیاط میکرده، وظیفش احتیاط بوده، اما گفته نماز ظهر که راحت تره، نماز ظهر میخونه. شک کرده که آیا خدمت شما عرض کنم که قبله کدوم طرفه، باید احتیاط میکرد، اما گفت حالا یه طرف نماز میخونیم خدا قبول میکنه، اتفاقا همون نمازی هم که خون درست رو به قبله خون، درست رو به کعبه نماز خون، باز روز قیامت مستحق چیه؟ عقوبته. چرا؟ چون متجری است. و در همه مواردی که نوعا مردم احتیاط نمی کنن از رو بی حوصلگی، و اگر حالا دفعه مخالفت میکنن با تکلیف فعلی که میشه معصیت، اگر مخالفت نکردن با تکلیف فعلی معصیت خداوندی رو نکردن، اما چی بوده؟ اما مستحق عقوبتن به خاطر تجری. بفرمایید. ما چیزی به نام استحقاق شرعی نداریم. استحقاق گفتیم معنای استحقاق عدم قبح. قبح سه قسم بیشتر نیست، قبح عقلی، قبح عقلائی و قبح عرفی، و بحث ما بحث عقلی است. یعنی گفتم استحقاق عقلی داره، یعنی در نظر عقل خداوند عالم اگر شخص متجری کتک بزنه، کتک زدنش فعل قبیح نیست. اگر گفتیم حرام، داخل میشه در معصیت دیگه، از بس خارج میشه. نه، چون بله اگر اینطور باشه باید بگیم خود معصیت هم حرام شرعیه، چون معصیت هم درش استحقاق و عقوبت هست. معصیت معلومه حرام نیست. ما وقتی که شرب خمر میکنیم، شرب خمر حرامه، اما معصیت دیگه حرام نیست. دو تا حرام مرتکب نشدیم، یکی شرب خمر کردیم، یکی معصیت کردیم. چرا حرام باشه؟ از باب این که این مصداق حد که در مقام افتا کسی بخواد بگه، نباید بگه لایجوز. لایجوز زورش در شرعیته. باید مثلا یک کلمه بکنم بگه و لازم علیه مثلا ترک تجری. این لازم درش جامعه بینه، مثل این که بگیم البته لایجوز هم که حتی به کار میبرن در موارد عدم جواز عقلی، یعنی عقلا جایز نیست. بله؟ متجری دیگه. میدم این الان تکلیف به نماز به طرف قبله برش منجزه یا نه؟ نه، مخالفت با حجته، مخالفت با حجته، نه با تکلیف. تجری مخالفت با حجت، اتفاقا در مورد قد حجت هم عقلیه، اینجا هم احتیاط هم عقلیه. حجت در ما نحن فی، دقت کردیم، این باید احتیاط میکرده، این مصداق تجریه. این عمل او دقت میکن، یا به تعبیر دیگه دقیق تر، ترک نماز به دو طرف یا سه طرف چیه؟ این ترک نماز تجریه. معلومه مصداق حد که باز اون اونجا فرض کردیم که یا اماره ای داره بر خمریت یا اینی داره، اگر براءت داشته باشه ولی حد نیست. فرض کردیم این الان رو به قبله خونده و نماز به سه طرف رو ترک کرده، اونجا فعل نمازش تجری نیست، ترک نماز به سه طرف تجریه. چرا روشن نیست؟ و معلومه که حد که نسبت به خداوند وظیفه عقلیش بوده که به سه طرف نماز بخونه، غیر از اون یک طرفی که خونده ترک کرده، حد که خداوندیست. بله؟ حتما مصداق حد که، چرا مصداق حد نباشه؟ خب بله درسته، اطاعت کرد و امتثال کرد. فرض اینه که اتفاقا کعبه در همون طرف بود، اما وظیفه عقلیش این بود که سه تا نماز دیگه رو بخونه. عقل میگفت تو باید بخونی و این نه. بله حد حرمت حد که خداوندی گفتیم، حد که خداوندی حرمت عقلی فقط داره. نه گفتیم همه حد ها میتونه حرمت شرعی داشته باشه الا حد که خداوندی،
یعنی تجری فقط در انجام دادن فعل تعقیب پیدا نمیکنه، گویا در ترک فعل.
بله ترک هم هست. من نمیدونم امروز ماه رمضان یا ماه رمضان نیست، وظیفم احتیاطه، یوم الشک در آخر باید ترک صوم میکنم. ترک صوم مساق تجریه و فعل واقع هم چیه؟ و فعل واقع هم عید فطر بوده، روز اول شوال بوده. بعضی آمدن گفتن که دلیل بر استحقاق موردش فقط معصیته، وقتی برمی سر کردن توجیه کنن دیگه نخواستم وارد اون بنده. ببینید این قبلا هم گفتیم دو تا فعله، یکی فعل منه یکی فعل خداوندیست. تجری فعل منه، فعل مکلفه، عقوبت فعل خداوندیست، هیچ ملازمه ای نداره. مثلا برای مثال گفتم، اگر گفتیم لغو مثلا، برای مثال این فعلش قبیحه اما فعل اون هم قبیحه. حرام به شرب خمر میگن، این هم ماشاءالله حرام داریم، شما دنبال حرام میگردید. شرب خمر، دروغ، غیبت، مال مردم خوردن، نگاه به ناموس مردم، خیانت در امانه، بقیش هم بگید شما بگید دیگه. بله؟ نه از محرمات شرعی نیست. نه خب من دیگه نفهمید چه استدلال فقهیه، یه استدلال خیلی خاصی. آره نه مثلا کذب خودش حرامه اما شرب ما دلیلی ما نداریم که شرب ببینین حد که خداوندی، حد که خداوندی یعنی خداوند باید حد که خودش بر خودش حرام بکنه. دقت میکنین؟ یعنی حد که خودش بر خودش حرام بکنه. پس بنابراین اگر ما مثلا برای معصیت کردیم، گناه کردیم، دو تا حرام رو مرتکب شدیم، یکی شرب خمر کردیم، یکی حد کردیم. و باز از اون جهت که حد که باز یه حرمت سومی میشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. حد که الهی محرم عقلی است، کما که معصیت خودش حرام شرعی نیست. خب هازا تمام. بفرمایید. نه هر که قائل به حرمت هستش استحقاقی هم هست. عرض کردیم استحقاق و عقوبت ملازمه با وجوب و حرمت نیست، لازم نیست کسی عملش باشه. مثلا برای مثال میخوایم بگیم اثر عملش، میگیم آقا اینایی که ترک احتیاط میکنن مستحق عقوبتن، یعنی به این امید عملش انجام نده، بگی انشالله این نمازم، ولو انشالله نمازم درست باشه بازم مستحق عقوبت، این اثرشه. میگه حالا ما ریشمونه میتراشیم، شاید در انشالله که حرام نیست، ولو فرض کنیم حرامم نباشه حلق لحی، اما مستحق عقوبت. نه این ثمره عملیه، او بحث فقهی نیستش. عقوبت کلن یا استحقاق و عقوبت یه بحثی نیست که ما بخواییم حکم شرعی ازش استنباط کنیم.
چون حرام معصیت حرام شرعی نیست
یعنی یعنی شرب خمر حرامه. وقتی کسی شرب خمر میکنه، یکی شرب خمر کرده، یکی معصیت، دو تا حرام رو مرتکب نشده.
در این جاها
فقط شربش حرامه. این فعل شرب خمر دو تا عنوان داره، یکی معصیت خداوند، یکی شرب خمر. حرمت رو نهی شاره رو کدومی که از این دو عنوان رفته؟ رو شرب خمر رفته، دیگه به معصیت تعلق نگرفته. مراد اینه نه دیگه، این عناوین در احکام عقلی اینا حیثیات تقییدی هستن، حیثیات تعلیلی میشه عنوان مشیر. بفرمایید.
بحث عبادت که خلافت قصد داره، خب بعض ما مفترقان هم که با فعل حرام میشه همزمان قصد و قربت کرد، فعل متجربه هم همینطوره.
ببینید مرحوم آزیا گفته بوده که یکی از فواید قول به قبح متجربه و عدم متجربه این بحث عبادت هستش. بعد دیگران اشکالی کردن، دیگه وارد اون بحث نشدم. اما کلن در فعل حرام میگیم عمل عبادی اگر حرام باشه، نه اینکه قصد قربت متمشی نمیشه، میگیم فعل قابلیت تقرب رو نداره. خب هازا تمام الکلام فی المقام الثالث و به هازا ینتهی الکلام فی الجهت ثانیه. جهت دوم در مباحث قد جهت تجری بود، فارغ شدیم، وارد میشیم در جهت سوم. الجهت الثالثه فی اقسام القد، جهت سوم از جهاتی که در قد میخواییم بحث کنیم اقسام قدعه. بحثی را علمای اصول مطرح کردند که آیا اماره و اصل میتونه قائم مقام قطع بشه یا نه. برای ورود به این بحث قطع را تقسیم کردن، اقسام قطع را ذکر کردن، گفتن یا قطع قطع طریقی است یا قطع موضوعی است. بعد این بحث را مطرح کردن که اماره جایگزین کدوم یکی از این دو قسم میتونه بشه یا نمیتونه بشه. قبل از این که وارد این اقسام بشم و توضیح بدم این اقسام ره، یه مقدمه ای را عرض بکنم بعد وارد این بحث اقسام بشم. ببینید آقا، علما گفتن حکم یا تکلیف بر دو قسم تقسیم میشه، یه تکلیف یا حکم کلی داریم، یه تکلیف جزئی هم داریم. اسم تکلیف کلی رو گذاشتن چی؟ جعل. یا اسم حکم کلی رو گذاشتن چی؟ جعل. و اسم اون حکم یا تکلیف جزئی، تکلیف میدونی یکی از اقسام حکمه، اسم اون حکم یا تکلیف جزئی رو گذاشتن مجعول یا حکم فعلی. مثلا وجوب الحج على المكلف اسم این چیه؟ جعل یا حکم کلی. وجوب الحج على زیدن، وجوب الحج على عمرن، وجوب الحج بر من، اسم این وجوب هست مجعول یا تکلیف فعلی. پس تکلیف یا کلی است یا جزئی. تکلیف کلی اسمش جعله، تکلیف جزئی اسمش مجعوله، که ازش تعبیر به تکلیف فعلی هم میشه. خب اگه در ذهن شریفتون باشه، در بحث حجیت گفتیم قطع منجزه، یعنی مفروغ عنه بین علماء ماست که قطع حجت و منجزه، منتالا یا به ماهو قطعون یا به ماهو احتمالون، قطع حجت و منجزه. این که میگن قطع منجزه یعنی چی؟ این که میگن قطع منجزه معناش اینه که آقا قطع اگر تعلق گرفت به مجعول، یعنی تکلیف جزئی و تکلیف فعلی، اون تکلیف فعلی به برکت این قطع یسیر و منجز. مراد اینه. اما اگر قطع تعلق گرفت به جر، منجز نیست. باید قد حتما تعلق بگیره به مجهول. من الان یقین دارم که حج بر مستطیع واجبه، اما قطع ندارم به وجوب حج بر خودم. این قطع من به وجوب الحج علی المکلف المستطیع حجت نیست، منجز نیست نسبت به من. اون تکلیف فعلی که الان به حج دارم او رو بر من منجز نمی کنه. باید قطع حتما تعلق بگیره به تکلیف چی؟ فعلی و تکلیف جزئی یا مجعول، تا اون قطع بشه منجز. قطع کی تعلق میگیره به تکلیف فعلی؟ گفتن آقا قطع به تکلیف فعلی دائما متولد از دو قطعه. اگر دو تا قطع پیدا شد، این قطع به تکلیف فعلی پیدا میشه و الا پیدا نمیشه. یک، قطع به جعل. دو، قطع به موضوع. فقط از همین دو تا قطع این قطع سوم متولد میشه. من اگر قطع پیدا کنم به وجوب حج بر مستطیع، یک، و قطع پیدا کنم که خودم مستطیع هستم، دو، بلا فاصل این قطع هم بر من پیدا میشه که وجوب حج، حج بر من چیه؟ واجب است. پس قطع به وجوب فعلی و قطع به تکلیف فعلی یا مجعول متوقف بر این دوتا قطع دائما، یکی قطع به جعل، یکی قطع به موضوع. کلن در همین احکام شرعی که گفتیم همیشه قطع به تکلیف یا حکم فعلی موقوف بر قطع به جعل و قطع به مجعول. اگر من به جعل قطع داشته باشم اما به مجعول قطع نداشته باشم، به موضوع، هیچ وقت قطع به مجعول برام پیدا نمیشه. اگر به موضوع قطع دارم اما به جعل قطع ندارم، هیچ وقت به قطع برام پیدا نمیشه. مثلا من یقین دارم که مستطیعم اما به وجوب حج بر مستطیع قطع ندارم، فقط ظاهر آیه رو دارم. ظاهر آیه اینه که لله علی الناس وجوب حج بر مکلف مستطیع. خب من قطع پیدا میکنم به وجوب حج بر خودم؟ نه. حالا اینه که مقدمه رو توضیح دادم، وارد در تقسیم میشم. اولین تقسیمی رو که برای قطع گفتن، گفتن آقا قطع تقسیم میشه به قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع طریقی یعنی چی؟ یعنی قطعی که شارع اون رو در موضوع حکم و تکلیف خودش اخذ نکرده. مراد از حکم یعنی چی؟ یعنی مجعول نجعل، اشتباه نشه. یعنی هر کجا در مجعولی در موضوعش قطع شارع لحاظ نکرده باشه، اخذ نکرده باشه، خوب دقت کنید، قطع یک مکلف نسبت به اون مجعول میشه قطع چی؟ طریقی. مثلا مثال، شارع حج رو واجب کرده بر چه کسی؟ بر مکلف مستطیع. مکلف یعنی کی؟ یعنی انسان عاقل بالغ قادر ملتفه. مستطیع هم که یعنی مستطیع. پس ببینید وجوب فعلی حج بر چه کسی وجوب حج فعلی میشه؟ که مکلف باشه، مکلف رو تعریف کردم، و مستطیع باشه. اما جناب این مکلف باید قطعم داشته باشه به جهر، باید قطعم داشته باشه به مجعول، باید قطعم داشته باشه به موضوع، یا قطع به یک شیء دیگری باید قطع داشته باشه، اصلا اخذ نشد. حج بر انسانی واجب شده که یک، مکلف باشه. مکلف چهار تا ویژگی داره. انسانی هست که بالغ، عاقل، قادر و ملتفته، و مستطیع هم باشه، این استطاعت حج رفتن رو داشته باشه. پس بنابراین خوب دقت کنین، میریم سراغ زید. زید برش قطع پیدا شده به چی؟ به وجوب حج بر خودش. چطور قطع پیدا شده؟ قطع پیدا کرد به کبرا و موضوع، یعنی به جعل و موضوع، برش قطع پیدا شد به وجوب حج بر خودش. این قطع زید به وجوب حج بر خودش قطع موضوعی است یا طریقی؟ قطع طریقی است. یعنی چی طریقی است؟ یعنی در فعلیت این تکلیف هیچ نقشی نداره. زد قطع به وجوب حج بر خودش پیدا میشد یا پیدا نمیشد هیچ اثری نداشت. چرا؟ چون حج وجوبش نسبت به زد فعلی بود، هیچ نقشی در وجوب فعلی حج بر زد، در فعلیت وجوب یا در این مجعول نسبت به زد هیچ نقشی نداره. فقط صرف چیه؟ یک طریقه، یک کاشفه، یک احرازه. این قطع اگر نقشی داشته باشه فقط در یک جهت نقش داره و اون کدومه؟ تنجز این وجوب. اما در خود این وجوب فعلی ذره ای نقش نداره. این قطع زد به وجوب حج بر خودش اصطلاحا بهش میگن قطع طریقی. چرا؟ چون در فعلیت این تکلیف هیچ نقشی نداشته. در مقابل چیه؟ قطع موضوعیه. یعنی شارع قطع به یک امری را در موضوع یک تکلیف فعلی یا حکم فعلی اخذ میکنه، به نحوی که اگر قطعش زائل بشه چیه؟ اگر قطعش زائل بشه تکلیف از فعلیت خارج میشه. مثل چی؟ مثل که شارع اینطور بگه، بگه اذا قطعت به حیات ولدک فیجب علیک التصدق. هر وقت تو برات قطع پیدا شد که فرزندت زنده هست، بر تو صدقه دادن چیه؟ واجبه. خب مولا به زد گفته اذا قطعت به حیات ولدک چیه؟ فیجب علیه التصدق. زد خوب دقت کنین، زد قطع دارد که ولد خودش چیه؟ زنده است. و زید قطع پیدا می کند که صدقه بر او چیه؟ واجب است. پس زید در اینجا دو تا قطع داره، یکی این که قطع داره که ولدش زنده است و یکی هم قطع داره که تصدق بر او واجب است. خب دو تا قطع داره. قطعش به وجوب تصدق قطع طریقی است یا موضوعی؟ بله؟ قطع طریقی است. چه قطع پیدا بکنه به وجوب تصدق، چه قطع پیدا نکنه وجوب تصدق برش فعلی است. اما قطعش به حیات ولد چی؟ موضوعیه. چرا؟ تا قطعش از بین نره وجوب تصدق از بین میره، تا قطع به حیات پیدا نشه وجوب تصدق فعلی میشه. چرا؟ چون شارع او رو در موضوع مجعول و تکلیف جزئی اخذ کرده، اعتبار کرده. مولا به زید نگفته یجب علیک التصدق اذا کان ولدک حیان، این قرار نداده. نگفته اذا کان الولد حیان فیجب علیک التصدق، گفته اذا قطعت به حیات الولد فعلیک التصدق. پس میبینید که آقا زید الان دو تا قطع داره، یکی قطع به حیات ولد داره، یکی قطع به وجوب تصدق داره. قطع به وجوب تصدق بهش میگیم قطع طریقی، قطع به حیات ولد میشه چی؟ قطع موضوعی. با این توجه که دقت کنید اکثر قطعهای ما چیه؟ قطع طریقی است. ما قطع داریم به وجوب نماز مثلا ظهر بر خودم.
من
بله قطع دوم متوقف بر اوله، چون اگر قطع رشار موضوع قرار نمیداد این بهش قطع به وجود پیدا نمیشه. اما طریقیه. اکثر قطعهای ما چیه؟ طریقیه. در شریعت مواردی رو داریم که شارع قطع موضوع قرار داده، یعنی خود قطع موضوعه. برای مثال براتون بگم، گفته شده افتا بر چه کسی جائزه؟ بر کسی که مثلا قاطع به حکم الهی باشه جائزه. قضا بر قاضی کی جائزه؟ که نسبت به حکم قضایی قاطع مثلا باشه. مواردی هستش ولو اندکه قطع موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته شده. در اینجا به مناسبت فقها وارد شدن در قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع تقسیم شده به قطع طریقی و قطع موضوعی. خود این تقسیم هنوز به اصطلاح ناتمامه، یعنی ادامه بحث هستش. خدمت شما عرض کنم که ادامه بحث باشه برای فردا دیگه. بله این سالا میاد. اون تو فقه ما نداریم. تو فقه این یک تو اصول عویسه شده که آیا قطع به مجعول ر ممکنه در متعلق اخذ بشه یا نه. قطع به بله ابتداعا این بحث شده در اصول که آیا قطع به جر مولا میتونه در موضوع یک مجعول اخذ کنه یا نه. این مرحله اول. ادهی گفتن بله، ادهی گفتن خیر. وارد مرحله دوم شدیم. آیا قطع به مجعول، اینی که در اصول بسیار عویسه شده، قطع به مجعول رو خود مولا میتونه در موضوع همون مجعول اخذ کنه یا نه؟ که اینه که تقریبا اتفاق شده که محاله. تبیین استحالش مشکله و اشکال بر این بند مشکل تره. این از محسس که خیلی کم فایده زیادی نداره، اما بحث ها بله میگم متعرض میشم، این بحثا رو متعرض میشم چون به خاطر اون ظرائف و دقایقی که تو مقالطه‌هاش هست میگم. الحمدلله رب العالمین.